السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نصار روح امام و همه شهدا، خصوصا شهدایی که در دانشگاه در محضرشون هستیم و شهدایی که این شبها مجالس به یادشون هست، و شادی درگذشتگانی که در اثر این سیل به رحمت خدا رفتن، یک صلوات دیگری ختم بفرمایید. دیشب در مطلبی که خدمتون عرض کردم گفتیم که اگر ما بخواهیم پیام نهضت امام حسین رو در یک موضوع خلاصه بکنیم یا یک مهمترین مطلب و درسی که ما از نهضت عاشورا میتونیم به دست بیاریم رو ازش حرف بزنیم، شاید اون پیام و اون درس برای ما درس قیام باشه، درسی که زندگی خودمون رو، همه داشته خودمون رو، آبرو، مال، جان و همه توان خودمون رو خرج و صرف پیشبرد اسلام و هدفی که پیامبر و ائمه علیهم السلام عمر و توانشون رو در راه اون خرج کردن قرار بدیم. و عرض کردیم که قرآن می‌فرماید که ای پیامبر به مردم بگو من شما رو به یک چیز موعظه می‌کنم و اون چیز قیام لله هست، ان تقوموا لله مثنا و فرادا. و عرض کردیم که همین خط و همین نهضت در امتداد خودش توسط امام خمینی ادامه پیدا کرد و حضرت امام در اولین بیانیه سیاسی خودشون در دهه 20 در ابتدای بیانیه فرمودند خداوند ما رو به یک چیز توصیه کرده و اون این هست: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. در رابطه با قیام که اصلش گفته شد، چند تا چیز قابل توجه هست و ضروری هست که ما بهش دقت و توجه ویژه داشته باشیم. اولین نکته‌ای که در رابطه با قیام باید بهش توجه بکنیم این هست: حالا ما می‌خوایم برای خدا یک کاری انجام بدیم، هدفمون رو باید دقیق مشخص بکنیم، نیتمون رو باید صاف بکنه. خیلی ها کارهایی رو در دنیا انجام بدن، هر کسی مشغول کاری هست، خیلی اتفاقات در عالم میفته، خیلی مجالس برپا میشه، خیلی جنگ ها به پا میشه، خیلی معارضه ها و منازعه ها پیش میاد در طول تاریخ در جهان و هنوز هم داره اتفاق میفته، ولی همه اونها یک نیت و یک سمت و سو ندارند، جهت ها مختلفه. ما برای اینکه حرکت بکنیم باید مشخص بکنیم که این حرکتی که بناس داشته باشیم در کدوم جهت هست و کدوم سمت و سو رو داره. قرآن میفرماید قیام بکنید، ولی فقط نمیفرماید قیام بکنید، میفرماید قیام بکنید لله، ان تقوموا لله، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. برای خدا باید قیام بکنید، ولی خب خیلی ها هستن قیام میکنن، اتفاقا شاید عدد کسانی که برای غیر خدا قیام میکنن بیش از کسانی باشه که دارن برای خدا قیام میکنن. برای غیر خدا یعنی چی؟ یعنی برای نفس خودشون، برای اینکه خودشون دیده بشند، برای اینکه مالشون زیاد بشه، برای اینکه روی کسی رو کم بکنن، برای اینکه حسادتشون ارضاء بشه، برای اینکه خشمشون فرونشانده بشه، برای اینکه گروهشون برنده بشه، و برای و برای چیزهای دیگه‌ای که میشه سه نقطه گذاشت و ما خودمون این رو پر بکنیم. هرچه هست برای خدا نیست و شاید کمتر کسی باشه که خالص خالص اون کاری که انجام بده رو برای خدا شروع بکنه، بگه چون خدا این رو مخواد من بیفتم به فکرش، بیفتم دنبالش، کمر همت ببندم، شونه بدم زیر این بار. گاهی وقتا هم خدا قاطیه برنامه ما هست، ما این کاری رو دوست میداره، میگم حالا کار بدی هم نیست، خدا هم میپسنده. حالا اینم بهتر از اونه که کلن برای خدا نباشه، ولی باز 100% ممکنه برای خدا اتفاق نیفته. مثال روشن واضح محرمیش رو بزنیم. ببینید خیلی ها هیئت برپا میکنند، حیات مذهبی رو خود ائمه علیهم السلام راه انداختند، فرمودند دور هم جمع بشید، مجلس ذکر و یاد اهل بیت داشته باشید، برای امام حسین روزه بخوند و گریه کند تا امر ما احیا بشه. امر ما یعنی چی؟ امیرالمومنین در وصیت معروفشون فرمودن اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. این امر یعنی چی؟ فرمودن امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للتقوى. این امر یعنی چی؟ امر یعنی همون ولایت، یعنی حکومتی که ائمه بناس در تکوین عالم دارند و بناس در خارج هم اون حکومت رو داشته باشند و پرچمش رو در سراسر عالم گسترش بدند. همون چیزی که دیروز گفتیم، هدفی که قرآن برای بعثت پیامبران و خصوصا حضرت خاتم الانبیا قرار داده و باید محقق بشه، ذیل همون هست. ولایت رسول الله که ولایت خدا هست باید در جهان گسترش پیدا بکنه. این همون امری هست که ائمه به دنبال اون هستند. ولی اضافه فرمودن امرنا صعب مستصعب، امر ما سخت است و سخت گیر، به راحتی به دست نمیاد. کسی به راحتی ادعا بکنن که من تحت ولایت ائمه هستم، من دارم کار ولایت ائمه رو پیش میبرم، من دارم حکومت ائمه رو محقق میکنم، این یه حرفیه که لقمه گلوگیریه، به سادگی نمیتونه انسان بزنه. این ولایت رو تحمل نمی کند مگر یک فرشته مقربی یا پیامبر مرسلی یا مؤمنی که خداوند قلب او رو به تقوا امتحان کرده باشه و آزموده باشه. یا فرمودن اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، شما رو به دو تا چیز توصیه میکنم، تقوای خدا رو، خدا رو مراعات کنید توی زندگیتون، توی امور فردی و اجتماعی و خانوادگیتون، و دوم این امر رو، این حکومت رو نذارید انتظامش از هم بپاشه. این حکومت رو تا میتونید محکم نگه دارید، این تشکیلاتی که پیامبر به وجود آورده و امیرالمؤمنین امتداد داده، اینو نذارید از دست بره. این نظم امرکم به معنی این نیست که کاراتون رو منظم انجام بدید، اونم خوبه، ولی این وصیت مهم ناظر به اون نیست. ولی لام گفتن نظم امورکم، کاراتون رو با نظم انجام بدید. بفرمایید نظم امرکم، یه کاری هست مربوط به همه شما، تشکیلات شما، تشکیلاتتون رو نذارید از هم بپاشه، مقتدر ادامش بدید، دور ولی خدا رو بگیرید و نذارید سست بشه. ولذا ائمه فرمودند هیئت تشکیل بدید، دور هم جمع بشید، عزاداری بکنید. برای چه؟ برای احیای امر ما. اینکه شما دور هم جمع میشید، عزاداری میکنید، گریه میکنید، یاد ما رو زنده میکنید، برای این هست که حکومتی که خدا به ما داده، ولایتی که خدا به ما داده زنده میشه. مردم کم کم یادشون میاد که جانشینی پیامبر بر عهده چه کسی هست. این ردا ردایی هست که نه بر اندام خلفای اموی و عباسی برازنده باشه، باید بر عهده کسانی باشه که حق این ولایت رو بتونن ادا بکنن و خدا اونها رو برگزیده باشه، شایسته خلیفه اللهی باشن. و فرمودن رحم الله من احیا امرنا، خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو زنده میکنه. یکی از راه های احیای امر ائمه یعنی ولایت ائمه تشکیل همین مجالس ذکر و یاد ائمه هست. حالا مجلسی که هیئتی که از اساس توسط خود ائمه برای احیای امر و حکومت و ولایت ائمه تشکیل شده، یه کسی بیاد پرچمش رو بالا ببره بگه آقا من هم هیئت دارم، ولی داخل اون هیئتی که میزنه نه تنها امر ائمه رو احیا نکنه بلکه بر خلاف امر ائمه حرکت بکنه، بلکه هیئت برپا بکنه که روی محله بغلی رو کم بکنه، بگه ببینید ما بیشتر هستیم، ما امسال نو همون مثلا جذاب تره، سینزم قشنگ تره، بلکه بیاد توی این هیئت اختلاف ایجاد بکنه در بین مؤمنین، طرح مسائلی بکنه که بین مسلمین تفرقه ایجاد بکنه، مسلمین رو به جایی که رو در روی دشمن اونها قرار بده رو در روی هم دیگه قرار بده. که فرمود قرآن ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، با هم منازعه نکنید که اگر منازعه کنید سست میشید و جبروت شما از بین میره، بادتون خالی میشه، تذهب ریحکم، بادتون خالی میشه، با هم درگیر نشید. یه عده‌ای رسالت خودشون رو توی منبر و مداحی و سینه زنی و هیئت گرفتن، این قرار میدن که به سنی فوش بدن، از انگار خدا اونها رو آفریده برای اینکه این کار رو بکنن، هیچ هم توجه نبکنن که الان اون هدفی که امام زمان میخواد در عالم محقق بشه کدام جهت رو داره، دشمن امام زمان الان کیه، دشمن امام زمان از چی خوشش میاد، از چی بدش بیاد، از چی بدش میاد، من کدام رو انتخاب بکنم، اینا رو اصلا توجه نمیکنه. او داره هیئت برپا میکنه برای دل خودش، بعد داره قیام میکنه، قیام میکنه به هیئت، ولی قیام به هیئت برای خدا نیست، ان تقوم لله نیست. ولی زمان باید توجه بکنه دلمونو خوش نکنیم به اینکه عنوانمون عنوان پیرو اهل بیت هست یا سینه زن امام حسین هستیم یا حتی عنوان انقلابی هم داریم بس یه هر کار میکنیم درسته. تک تک رفتارهایی رو که داریم باید بهش توجه بکنیم که این کار اگر بناس در مسیر ائمه باشه، بناس یاری امام حسین باشه، تو خط امام حسین باشه، قیام لله بوده باشه، نه قیام لنفس، نه قیام لهوا. دومین نکته ای که در رابطه با قیام باید بهش توجه بکنیم و خیلی مهم هست این که حالا این قیام سمت و سوش مشخص شد، برای چه مشخص شد؟ برای خدا. که روی این خیلی باید بیش از این که حرف زد باید روی این تمرکز کرد، فکر کرد، با خدا رابطه قلبی برقرار کرد، از خدا توفیق خواست که کارهایی که میکنیم خدا نکنه که بعد از مدت ها بفهمیم ایداد بیداد، این کاری که داشتیم سالها بهش میپرداختیم توش عمرمون رو گذروندیم کاری بود که ته دلمون برای خودمون داشتیم انجام میدادیم، به ظاهر فکر میکردیم داریم تو مسیر امام حسین قدم میزنیم ولی تهش این بود که دلمون میخواست داشتیم این کار رو میکردیم و این کارهای مهمتری رو واگذاشتیم. مسئله دومش این هست، قیام آدم بلند میشه میایسته برای این کاری انجام بده، طرف مقابلی داره باید باش مبارزه بکنه، مجاهدت بکنه، این مجاهدت بر چه چیزیست؟ قیام بر علیه چه چیزی؟ روی این هم باید خیلی فکر کرد. گاهی ما قیام میکنیم انشالله برای خدا هم هست، ولی تو تشخیص اون جهتی که باید حرکت بکنیم و با او مجاهده بکنیم به جنگیم دوچار خطای محاسباتی میشه، دشمن رو درست نمیشناسیم که بریم اون رأس فتنه رو بزنیم، بریم دشمن اصلی رو بزنیم. قرآن به ما میفرماید قاتلو ائمه الکفر، نه هر کسی که کافر بود برید باش دعوا بکنه دست به یخه بشید، فرمود قاتلو ائمه الکفر، برید پیشوایان کفر را بزنید، همینجوری که وظیفتون هست که پیروی بکنید ائمه هدا را، امامان و پیشوایان هدایت رو، طرف معارضه و مبارزه و تبریه شما باید پیشوایان کفر باشن، کسانی که دارن بقیه رو با خودشون میکشن. گاهی وقتا اون کسانی هم که دارن دنبال میان خیلی از سر جهلشون دارن این رفتار رو انجام بدن. شما لازم نیست باش دست به یقه بشی، کافیه یه مقدار آگاهی او رو بالا ببری، یا کافیه اون رأس فتنه رو، اون امام کفر رو از بین ببری تا همه اینها بیدار بشن، تا وسیله اذلال در عالم از بین بره یا کم بشه. پس ما توی شناخت دشمن و اینکه میخوام قیام بکنیم بر علیه چه کسی یا چه کسانی و چه دستگاهی خیلی باید فکر بکنیم، خیلی باید شناخت دقیق داشته باشیم. نیاز به بصیرت عمیقی هست. ما یک تشخیص صحنه درستی داشته باشیم، بر اساس اون تشخیص صحیح و دقیقمون حرکت بکنیم. ولا گرفتار یک سری مسائل فرعی میشیم، عمرمون رو مگذرونیم و اون وظیفه اساسی و اون حرکتی که دین رو پیش ببره به سمت هدف خودش چند قدم رو زمین میمونه و ما گرفتار یک سری مسائل فرعی خواهیم بود. یه مثال تاریخی بزنم. امیرالمؤمنین وقتی که به حکومت رسیدند 4 سال و 9 ماه امیرالمؤمنین حکومت ظاهری داشتند. در این 4 سال و 9 ماه گرفتار 3 تا جنگ بزرگ بودند و در آستانه جنگ 4 به شهادت رسیدند، در حالی که لشکر رو آماده کرده بودند که برن به نبرد. توی این 3-4 تا نبرد با کیام جنگیدن؟ با قاستین و مارقین و ناکثین. ناکثین کیا بودن؟ کسانی بودند که اول اومدن با امیرالمؤمنین بیعت کردند. ناکس بودن، بله ناکس، این با 3 نقطه یعنی شکستند پیمان را. اول به ظاهر بیعت کردند به امید اینکه امیرالمؤمنین وقتی به حکومت میرسند یه منصبی هم، یه استانداری، فرمانداری، بخشداری یه جایی بهشون بدن، یه حکومتی هم به اونها داده بشه، به نون و نوایی یا اعتباری برسن از قبل امیرالمؤمنین. ولی وقتی دیدن امیرالمؤمنین مناصب رو بر اساس شایستگی ها تقسیم کردند و به اونها چیزی نرسید، شمشیر کشیدن، پیمان رو شکستن، عهد و بیعتشون رو فراموش کردن و فتنه راه انداختند. جنگ جمل به وجود آمد. این جنگ اول بود، جنگی که ناچار امیرالمؤمنین درش قرار گرفتند، ولی والا تا جایی که تونستند سعی کردند که از وقوع این جنگ پیشگیری بکنند. افرادی رو فرستادن با اینها مذاکره بکنن، مباحثه بکنن، نظر اونها رو برگردونن، به یاد بیارن بیعت اونها رو، حقی که امیرالمؤمنین به گردن اونها دارن، مفاسدی که بر کاری که دارن میکنن مترتب هست رو به یادشون بیارن. ولی اونها زیر بار نرفتند یا متاسفانه اون جنگ رخ داد، جنگی که بر خلاف میل امیرالمؤمنین بود. اونجایی که وقتی زبیر توسط اون فرد کشته شد و با خوشحالی اومد خبر کشتن زبیر رو به امیرالمؤمنین داد، امیرالمؤمنین اونجوری که نقل فرمودند از پیامبر شنیدم که خود زبیر و کشنده زبیر هر دو در آتشند. القاتل و المقتول کلاهما فی النار. علتش هم این بود که زبیر تا حدی پشیمان شده بود، از صحنه جنگ خودشو کشیده بود بیرون و در حال نماز او رو کشتند. اما جنگ دوم امیرالمؤمنین، جنگ با بنی امیه بود، جنگ با معاویه که استاندار ولایت بزرگ شام بود و حضرت از اولین کسانی که برکنار کردند از حکومت معاویه بود. وقتی که به خلافت رسیدند از اولین کسانی که او رو برکنار کردند معاویه بود. حکم دادن به این که از امروز دیگه تو استاندار شام نیستی. معاویه این رو قبول نکرد و با بهانه این که شما کشنده عثمان هستید و ما خونخواه عثمان، سر به طغیان برداشت. امیرالمؤمنین با معاویه چندین ماه جنگیدند در صفین و در حالی که در آستانه پیروز شدن بودند با دسیسه معاویه و همراهی جاهلان سپاه امیرالمؤمنین، این پیروزی تبدیل به شکست شد و یک نبرد دیگری داشتند که نهروان باشه. نهروان با کی بود؟ با خوارج، همون کسانی که در اثر نادانی اونها امیرالمؤمنین در صفین مغلوب شده بودند. اومدن به امیرالمومنین گفتن که حالا ما نادانی کردیم، تو چرا قبول کردی که حکمیت رو بپذیری و انجام بشه؟ ما داشتیم اشتباه میکردیم، تو چرا قبول کردی؟ گفتن هم معاویه و هم علی هر دو گناه کنند باید توبه کنند. و بعد رفتن در خارج کوفه خیمه زدند و شروع کردن به ناامنی ایجاد کردن، مردم بیگناه رو کشتن و سر به شروعش برداشتن. خیلی هاشون هم ظاهر و صلاح بودند. امیرالمومنین باز در این جنگ سوم هم سعی کردن جنگ اتفاق نیفته و تا جایی که میتونستن افراد رو فرستادن و اونها صحبت بکنن که اونها برگردند از رفتارشون و یه تعداد زیادیشون هم برگشتند. شاید بیشترشون از جنگ با امیرالمومنین منصرف شدند. یک اقلیتی موندن، امیرالمومنین با اون اقلیت جنگیدند. غرضم اینجاست، وقتی که جنگ نهروان به پایان رسید امیرالمومنین خطبه ای خوندند. در اون خطبه فرمودند من چشم فتنه رو بیرون کشیدم. ایها الناس انی فقعت عین الفتنه ولم یکن لیجتر علیها احد غیری. کسی غیر از من جرأت این کار رو نداشت. چرا؟ چون کسانی که در مقابل امیرالمومنین در نهروان حضور داشتند خیلی هاشون حافظ قرآن بودند، به ظاهر عابد و زاهد بودند، کسانی بودند که به قرآن استناد میکردند و با امیرالمومنین میجنگیدند، ظاهر و صلاح بودند و فرمودند کسی غیر از من جرأت این کار رو نداشت. ولی یه خورده که خطبه رو ادامه دادن به یه نکته خیلی مهم اشاره کردن، ولی فرمودن و ان اخوف الفتن عندي عليكم فتنه بني اميه، ولی در نزد من ترسناک ترین فتنه برای شما فتنه بنی امیه است. فکر نکنید که درگیری من با اصحاب نهروان و خوارج باعث میشه که من اصل فتنه رو فراموش بکنم. به نظر من اصل فتنه بنی امیه است و ما باید بریم به سمت بنی امیه. اگر اومدیم اینجا هم جنگ کردیم، غرض ما این نبود، ناچار شدیم که گرفتار جنگ نهروان بشیم، ولی هدف ما معاویه بود. معاویه باید از بین بره تا از ناب معاویه، دست های معاویه در جهان اسلام دستشون کوتاه بشه و دیگه این فتنه ها در سراسر جهان اسلام از بین بره. این دشمن شناسی امیرالمؤمنینه. فانها فتنتون عمیاء مظلمه. بعد شروع کردن توضیح فتنه بنی امیه، چرا فتنه بنی امیه ترسناکترین فتنه ها هست. باز در یک خطبه دیگه، این خطبه 93 هست در نهج البلاغه، در خطبه 61 فرمودند بعد از من دیگر با خوارج نجنگید. چرا؟ چون بسیاری از اونها حق رو طلب میکنند ولی در تشخیص حق دچار اشتباه شدند. فرمودن با خوارج نجنگید، چرا که اون کسی که به دنبال حق هست ولی اون رو اشتباه تشخیص داده با اون کسی که به دنبال باطل هست متفاوته. ما مریم اون کسی رو پیدا میکنیم که به دنبال باطل هست و او رو سرکوب میکنه. این وقتی که صحنه براش روشن شد، توی تشخیص حق درست تشخیص میده و میاد طرف ما. درگیری اصلی ما با اون کسی هست که تو جبهه باطله، آگاهانه داره رفتار میکنه و با حق می جنگه و منظورشون بنی امیه هست. این یک مثال تاریخی. توی زمان خودمون ببینید، وقتی که باز برگردیم تو فضای مذهبی خودمون، یه عده‌ای دشمن اول و آخرشون رو اهل سنت قرار میدن، اونا که هیچ. یه عده‌ای بازی خورده بهترند، فعالیت های اونها متمرکز هست بر مبارزه با وهابیت. ما با وهابیت برادر یا دوستی نداره. وهابیت یک فرقه انحرافی هست در جهان اسلام و عامل و مسبب بسیاری از فتنه ها و بدبختی های جهان اسلام. ولی آیا او مستقل از دشمن دیگری هست و خود به خود اون به وجود آمده و داره این رفتارها رو انجام میده؟ یا نه، یک جای دیگری وصله، اون جای دیگر اومده در پوشش مسلمانانه داره این فتنه رو به وجود میاره. ما وقتی که دقیق نگاه بکنیم به فتنه وهابیت، میبینیم وهابیت برای ما دشمن اصلی نیست. دشمن اصلی اونی هست که وهابیت رو به وجود آورده. دشمن اصلی اون کسی هست که چون نمیتونسته با عنوان کافر، با عنوان مسیحی، با عنوان یهودی بیاد با ما بجنگه و ما سریع تشخیص میدادیم که این دشمن ما هست، اومده یک کسی رو با ظاهر مسلمان، با استدلال بر قرآن، با تمسک به کتاب الله رو در روی ما قرار داده، برای اینکه جهان اسلام رو به اختلاف و تفرقه بندازه. ما اگر تونستیم اون ریشه رو بزنیم، این شاخ و برگ از بین خواهد رفت. پس ما اگر بناس تشکیلاتی به وجود بیاریم، هیئتی بنا بکنیم، علم مبارزه ای برداریم و قیام بکنیم برای خدا بر علیه کسی یا جریانی گروهی، باید مشخص بکنیم این گروه اصل یا فرع، ریشه هست یا شاخ و برگه. وقتی که داعش حمله کرد به جهان اسلام، باز هم ما داعش رو مستقل از اون دست‌های پشت پرده‌ای که داعش رو به وجود آورده بودن و هول داده بودن تو جهان اسلام برای اینکه جنایت بکنه ندیدیم. ولذا در اولین خطبه‌ای که آقا در بعد از شروع فتنه داعش خوندن، فرمودن، همون آیه ای رو خوندن که هابیل خطاب به قابیل خوند. قابیل گفت من تو را مکشم. هابیل جوابش داد که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لتقتلک انی اخاف الله رب العالمین. یعنی ما بنا نیست جنگمون، محور درگیری ما، محور درگیریمون بشه بین مسلمانان. ما اگر با داعش هم بجنگیم، از باب این هست که داعش آلت دست اون دشمن اصلی ما هست و الان داره به محاربه با ما میپردازه. ولذا دشمن ما عربستان سعودی نیست در وهله اول، امارات نیست در وهله اول، دشمن اصلی ما، امام فرمود، دشمن اصلی ما آمریکاست. فرمودن شیطان اکبر آمریکا هست. کسی که این رو نفهمه یا بهش توجه نداشته باشه، درگیره سری مسائلی میشه که گاهی وقتا اون کسانی هم که میخوان قیام بکنن بر علیه طاغوت اصلی رو از کارشون باز میداره. یه مقدار لازمه ما ریشه ها رو بهش توجه بکنیم. توجه به این ریشه ها باعث میشه که ما از خیلی از مسائلی که وقت ما رو میگیره، هزینه برای ما ایجاد میکنه و جبهه حق رو مشغول میکنه، به مسائلی که نیروش تلف بشه باز بداره. مطلب سوم در مورد قیام این هست که قیام در چه عرصه‌ای، حالا فهمیدیم قیام برای چه باید باشه، نیت ما برای چی باید باشه، در چه جهتی و رو در روی چه کسی، و مطلب سوم برای ما این هست که حالا رو در روی او که قرار گرفتیم، در چه عرصه هایی باید با او بجنگیم. زمینه های رویا روی ما با دشمن چه عرصه هایی هست. من فقط اشاره میکنم و چون وقت گذشته دیگه این رو یک سرفصل مبسوطی براتون قرار میدم. خود ما باید بریم دنبالش پیدا بکنیم اینها رو. لزوماً چیز نیست که بنده بگم و شما بشنوید و برید انجام بدید. همه ما باید برای شناخت عرصه ها و صحنه هایی که ما در حال جنگ با دشمن هستیم، دشمن داره به ما ضربه میزنه، بریم پی بگیریم اینکه کجا باید وارد عمل بشیم و کجا اولویت داره. طبیعیه که دشمن هر جایی که بتونه به ما لطمه بزنه، به ما ضربه بزنه، وارد میشه. اما گاهی وقتا دشمن یک جایی رو تشخیص میده، میگه اگر اینجا رو بزنم او از پادر میاد، اینجا اساسی تر هست، اینجا باید تمرکزم رو بکنم، آتش توپخانه ما رو این نقطه بریزم، این نقطه راهبردی تره. یه وقتی درگیری ما توی عرصه براندازی نظام پهلوی بود، امام فرمودن و تشخیصشون این بود که ما برای مقابله با نظام سلطه باید عامل دست نشانده استعمار در ایران رو از بین ببریم تا بتونیم اینجا مراحل بعدی رو طی بکنیم. اگر پهلوی بر سر کار باشد، ما هرچه هم فعالیت فرهنگی بکنیم، هرچی کار تربیتی بکنیم، هرچه داریم با بهاییت مبارزه بکنیم، انجمن حجتیه هدفشون رو گذاشته بودن مبارزه با بهاییت و خیلی هم سفت تو این قضیه کار میکردند و وارد عمل میشدن، ولی حواسشون نبود اون کسی که داره بهاییت رو به وجود آورده و داره تقویتش میکنه و بهش کمک میکنه و داره بهش پروبال میده، کسیه که این حکومت رو برپا داشته. شما اصل این خیمه رو، علم این خیمه رو، ستون این خیمه رو بکش، همه چیز فرو میریزه، بهاییت هم دیگه توان جولان نداره. به این توجه نمیکردن. ولی زمان امام میفرمودن هر کسی که میرفت آقا میگفت باید بریم فلان کار خوب رو انجام بدیم، با بیهجابی مبارزه بکنیم، با فلان فساد و فحشا مبارزه بکنیم، با بانک مبارزه بکنیم، با بهاییت مبارزه بکنیم، امام فرمود پهلوی باید از بین بره. پهلوی اگر از بین بره، همه این مفاسد فروعات وجود پهلوی هست. ولی زمان امام نقطه مبارزه رو از بین بردن این حکومت قرار داد، همچنان که امیرالمومنین نقطه اصلی رو از بین بردن بنی امیه قرار داد و فرمود اگر این بنی امیه باشند این بلاها بر سر شما میاد، و دیدیم که بودند و این بلاها بر سر اونها آمد و مردم کوفه که نفهمیدند امیرالمومنین داره از چی حرف میزنه، خوارجی که نفهمیدند دشمن اصلی چه کسی است، ضربش رو از همین بنی امیه خوردند. خب توی مقطعی باید براندازی اتفاق می افتاد، باید انقلاب می شد. بعد از اینکه انقلاب شد چی؟ آیا مبارزه تمام شد؟ آیا قیام دیگه لازم نیست ما قعود کنیم بشینیم تمام شد؟ امام ادامه دادن نه، باید امتداد پیدا بکنه. وقتی که شهید مهدی عراقی و بعضی دیگه از همراهان ایشون در همون سال 41-42 رفتن خدمت امام در قم، گفتن که آقا آخرش میخواد شما چه کار بکنید؟ هنوز تازه امام داشتن علیه شاه وارد مبارزه می شدن. ایشون فرمودن که اولین کاری که ما بناست بکنیم اخراج محمد رضا و برانداختن حکومت پهلوی از ایرانه. دوم فرمودن باید حکومت اسلامی در اینجا وجود بیاریم، و سوم فرمودن باید زمینه رو آماده بکنیم برای ظهور امام زمان، یعنی با این حکومت خودمون توی این حکومت خودمون رشد بدیم فضا رو تا آماده بشه برای اینکه امام زمان ظهور بکنن و دنیا آماده این امر بشه. ولی از همون اول امام با یه افق بلندی وارد مبارزه شدن، اینجور نبود که حالا حکومت رو برانداختن بشینن بگن حالا توقع نداشتیم اتفاق بیفته چه کار بکنیم حالا. امام از همون اول میدونستن میخوان چه کار بکنن، این بصیرت رو داشتن و از همون اول میدونستن که کجا رو باید نشونه بگیرن. از همون اول وقتی سال 42 سخنرانی علنی انجام دادن، شروع کردن به زدن اسرائیل. خیلی آقا نصیحت میکردن امام رو که آقا اشکال نداره، لا شما وارد مبارزه شدید دارید اعتراض میکنید به دولت، یه کارتون به کار اسرائیل نباشه، خطرناکه، اینا نمیتونن شما رو نمیگذارن که ادامه حیات بدید یا ادامه مبارزه بدید، از بینتون میبرن. امام خیلی جدی و صریح از همون اول دشمن رو مشخص کردن و نترسیدن، و همین نترسیدن و صراحتشون مردم رو به ایشون جذب کرد. میگه بعد از همون دیدار وقتی که از خدمت امام بیرون اومدیم، یکی از همین افراد تعریف میکرد، میگه اومدیم از خونه امام بیرون، شروع کردیم تو کوچه بشکن زدن. آقا این مرجعه به درد میخوره، بریم پشت سر این آدم، پای کار این آدم واسیم. سریم میگه امام گفتن که شاه باید برود. میگفتم آقا شوخی میکنی؟ شاه باید برود؟ گفت شاه با خیلی امام جدی فرمودن شاه باید برود. ما از تعجب دهنمون وامونده بود که این آدم چی داره میگه، ولی برای خدا بود، جهتش رو هم مشخص کرد و مشخص هم که در چه عرصه‌ای باید الان ورود بکنیم. حکومت باید از بین بره و برای نقاط گام های بعدیش هم شروع کرد به برنامه ریزی کردن، کما اینکه رهبر معظم انقلاب هم بعد از امام همین مسیر رو شروع کردن به ادامه دادن و برنامه ریزی کردن براش. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده بصیرت پیدا بکنیم و اخلاص داشته باشیم برای اینکه در مسیر خدا قدم برداریم. خدایا به محمد و آل محمد در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، ما رو از یاوران و زمین سازان ظهورش قرار بده، نائب برحقش رو هرچه بیشتر تأیید و نصرت عنایت بفرما، همه کسانی که آقا رو یاری میکنند یاری بفرما، اون کسانی که بد خواهند و حاضر به پذیرش حق نیستند منکوب و خار و ذلیل بفرما، همه کسانی که به گردن ما حق دارند چه از دنیا رفتن چه در قید حیاتند، اونها رو غریق رحمت و آمرزش و برکت خودت بفرما. ما رو عاقبت به خیر و عاقبت به شهادت و در مسیر سید الشهدا قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم.